أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز در ضمن بحث یه صحبتی در مورد کلمه ثقه داشتیم و اینکه ثقه مفادش چیه. داشتم مطالعه میکردم در مورد روایت زکات، تصادفا به یه روایتی برخورد کردم. حالا میخوام یه مقداری در مورد مفادش صحبت کنیم، شاید بی ارتباط نباشه با اون بحث دیروزی ما. یه روایت صحیح السندی هست که در جامع احادیث جلد 9 صفحه 324 رقم 13245 باب 28 از ابواب من یفته قذکات حدیث 6 آمده. این روایت صحیحه علی ابن یقدین قال سألت ابا الحسن علیه السلام امن یلی صدقت العشر علا من لا بعث به، فقال ان کان ثقتن فمره یضعها فی مواضعها و ان لم یکن ثقتن فخذها منه و ضعها فی مواضعها. این روایت اصلا سوال چیه؟ چی سوال کرده؟ سوال جواب به قول حدیثش چیه؟ مرحوم فید کاشانی در وافی اینجوری نقل کردیم این روایت رو، روایت اینه: سألت ابا الحسن علیه السلام امن یلی صدقت العشر علی من لا بعث به. ایشون صدقه رو با الفلام نقل کرده. سألت ابا الحسن علیه السلام امن یلی الصدقه العشر علی من لا بعث به، فقال ان کان ثقتن فمره یضعها فی مواضعها. تو وافی جلد 10 صفحه 160 رقم 93-51. بعد از نقل روایت اینجوری فرموده: بیان لعل مراد السائل استعلام و جواز ان یتولی غیره اعطاء صدقت المفروضه اذا اعطاها من یستحقها فالعشر بدل من الصدقه. این چون صدقه رو با الف لام ایشون نقل کرده، میگه از صدقه این العشر بدل از صدقه است. اما من یل صدقه که عبارت باشه از عشر، و من لا بعث به عبارتون عن المستحق. اون علا من لا بعث به یعنی صدقه بر من لا بعث به، و علا صلت و صدقه، این علا متعلق به صدقه است نه متعلق به یلی. اینو میخواد بگه ایشون. خب کنه ایشون میخواد بگه ابهام این بوده که آیا شخص حتما باید خودش صدقه رو پرداخت کنه یا میتونه بده به دیگری. خب اینجا یه سوال پیش میاد که خب این که واضحه، انسان که نباید حتما خودش صدقه رو پرداخت کنه. پیغمبر سایی داشته، ائمه سایی، یعنی مرسوم بوده، سیره بر این بوده که سوات میومدن دو امثال اینا. خب اینجا جوابش اینه که خب این سایه‌ای که بودن خیلی هاشون دوست بودند و میخوردن و میشاپیدند و امثال اینها، در واقع تو اون فضای خاصی که هست، سوالش این بوده که حالا من که این سایه معلوم نیست به مصرف برسونند و امثال اینها، اینا رو میتونم بهشون بدم نمیتونم چیکار بکنم. این توضیح کلام مرحوم فید کاشانی. ولی جواب امام علیه السلام اگر دقت بشه با این معنا سازگار نیست. امام علیه السلام در جواب نمیگن اگر ثقفت بهش بده پرداخت کن، اگر ثقه نیست پرداخت نکن. میگن اگر ثقفت بهش بگو تو مغازه خودش اون زکات رو قرار بده، اگر ثقه نیست ازش بگیر زکاتو در مغازهش صرف کن. فرض کرده که اون صدقه رو گرفته، اصلا صدقه که من صدقه‌مو بهش بدم یا ندم از جواب استفاده میشه که مربوط به این جهت نیست. من فکر میکنم که این سوال ناظر به یه جهت دیگه است. این سوال ناظر به این هست. علی ابن یقطین خب وزیر بوده، وزیر بالا رتبه هم بوده، البته به اصطلاح صدر اعظم نبوده، مثلا جعفر برمکی و اینها مثل اونا نبوده، ولی رتبه بالایی داشته، از وزرای معمولی هم نبوده. وزارتی که داشته یک نوع نظارتی بر سایر، یکی از چیزهاش اون موقع وزیرها به عنوان صاحب دیوان مطرح بودن. یکی از دیوانهایی که بوده، دیوانی که ناظر به دیوانهای دیگه بوده، علی ابن یقطین اون دیوان رو عهده‌دار بوده در بعضی از مراحل، یکمی از دیواندارهای معمولی بالاتر بوده، ولی خب صدر اعظم و اینها هم نبوده. این سوال اینه که اگر یکی از این سائیایی که زکات، اولا علامن لا بأس به ظاهرا متعلق به یلی هست نه به صدقه العشر، میخواد بگه اگر یک والی صدقه، سائی صدقه مال مناطق شیعه نشین باشه، صدقه اونها رو میخواد جمع آوری کنه، آیا من در مقابل اینها وظیفه دارم؟ منشأ سوالش هم اینه، چون در منطقه شیعه نشین هست میتونه این صدقه رو به شیعه ها که صدقه مصرف صدقه شیعه ها هست، تو روایات هست که کسی که سنیه وقتی شیعه میشه همه اعمالش قبوله مگر زکات رو، میگه چون زکات موضعش اهل ولایت هست، این به اهل ولایت نده، باید زکات تکرار کنه. سنیایی که شیعه میشن بنابر روایات زکاتشون یجب ما قبله مربوط به اون احکام حق الله ها، حق الناسشون تجای خودش رو بعد اونا رو پرداخت کنن. اینم سوال این هست، اونایی که اگر سایی در مناطق سنی نشین باشه خب نمیشه کارش کرد، ولی سایی که در مناطق شیعه نشین باشه که نه، زمینه صرف زکات در مواضع خودش وجود داره، زمینه صرف زکات رو همین جهت سوال میکنه که این جایی که زمینش وجود داره، آیا منی که بالا دستش هستم اون سایه ها زیر دست من هستن و از من فرمان میبرن، اینها وظیفه دارم که اونها رو در مواضعش صرف کنم یا نه؟ حضرت میفرماید که اگر ثقه هست، اینجا ثقه ظاهرن شیعه، شیعهی که اصول شیعه‌گری رو هم بلده، بحث تقیه و بحث اینجا چی دارم بلده، چون علی ابن یقطین چیز نمی کرده که من شیعه هستم دیگه، تقیه می کرده، تقیه شدید عرض کنم خدمت شما. البته یک نوع ولایت به علوی ها و اهل بیت و اینها علی ابن یقطین افراد می دونستن، چون خانواده شون مثل اون یقطین همه شون یک شیعه به معنی عامی در موردشون بوده، ولی پدرش یقطین عباسی بوده، علی علوی بوده، تو بعضی روایات هم همین جر و بحث بین عباسی بودن علی پدرش و خودش هست که حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشن، ولی به هر حال اینکه دقیقاً شیعه است و شیعه درست و درمون هست و پنهان میکرد علی ابن یقطین. امام علیه السلام میگن که اگر این ثقه باشه یعنی قابل اعتماد باشه، از این جهت که هم مذهبش درسته، هم میتونه این مذهب رو پنهان کنه، قابل اعتماد، عمدتاً قابل اعتماد از جهت مذهب هست، از جهت مذهب و پنهان کردن مذهبش که این اگه قابل اعتماد هست که میشه بهش اعتماد کرد، بهش بگو که اینا رو به شیعه ها بده، بهش بگو که یعنی مشکلی هم بر اونم نداره، چون والی اون منطقه شیعه نشینه، چون منطقه شیعه نشینه صدقه را همونجا بگیره همونجا خرج کنه دیگه، بر اون شیعه هم مشکلی نیست، صرف اگر از یه منطقه دیگه بخواد بیاد اونا رو بیاره به شیعه ها صرف کنه، خب اون هم برای علی ابن یختین مشکل ساز بوده هم برای اون والی. میگه نه، اگر اون سائی خودش قابل اعتماده از جهت مذهب، از جهت رعایت اصول مذهب و امثال اینها باشه، فمره و یذعها فی مواضعها، دستور بده که در مواضعش صرف کنه. اگر اونجور نبود بهش بگو بیار به خودت بده، خب تو به اصطلاح بالا رتبهش هستی، همه صدقات رو میتونه دستور بده که خودت خرج نکن، بیا من مورد دارم، بعد اینها رو صرف کن در موارد به اصطلاح فخذ و ان لم یکن ثقتن فخذها من و زعها فی مواضعها. این معیدات اینه که ثقه گاهی قد چیزای مذهب و امثال اینها میتونه در ثقه دخالت بشه. یک دوتا روایت دیگه هم تو این باب هست، من احتمال میدم اونها هم این نکته توش مطرح باشه. یه روایت جالبی هست، صالح ابن رزین نقل تو همین باب، صالح ابن رزین، این رقم 13241 دوم باب هست. صالح ابن رزین میگه دفع الیه شهاب ابن عبدالربه، شهاب ابن عبدالربه خیلی ثروتمند بوده و اینها، دفع الیه شهاب ابن عبدالربه دراهم من از زکات و قسمها فعتیته یوما فسألنی هل قسمتها فقلت لا فاسمعنی کلاما فیه بعض القلزه، خلاصه تندی کرده من چرا این کار نکردی اینها، فترحت و ماکان بقی معی من الدراهم، پولایی که اونجا از زکات باقی مونده ریختم جلوشو اومدم بیرون، و قمت و مغضبن فقال لی ارجع برگرد حتی احدثک بشیء سمعته من جعفر ابن محمد علیه السلام، فرجعت و فقال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اذا وجبت زکاتی اخرجتها فادفعها منها الى من اثق به یقسمها، من موقع زکات اینا رو میدم به کسانی که اونها برای من تقسیم میکنن، الى من اثق به. قال نعم لا بأس بذلک اما انه احد المؤتین یا مؤتین، مؤتین اما انه احد المؤتین، میخواد بگه اون کسی که واسطه زکات دهی ده هست، خودش هم که انده زکات داره، ثواب زکات به اون واسطه هم میرسه. قال صالح فاخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها. این حالا به تناسب یه نکته‌ای بگم، این شهاب ابن عبدالربه یه روایتی داره تو همین جامع الاحادیث تو همین جلده 13-123 جالبه، بعضی وقتا آدمایی که یک کمی ثروتمند میشن و این باید میخونم یه مقداری، بعضی وقتا نحوه صحبت کردنشون هم از موزه بالاست، خوش که آدم خیلی خوبی بود این شعب ابن عبدالربه، ولی بالاخره گاهی اوقات ثروت چیز میکنم. بعد این روایت فیوستندی هست، قال علی شهاب عبید ابن سبیح میگه قال علی شهاب ابن عبدالربه عقر ابا عبدالله علیه السلام عنه السلام و علمه انه یثیبنی فضع فی منامی، قال فقلت له ان شهابا یغرئک السلام و یقول لک انه یثیبنی فضع فی منامی، قال قل له فلیذک ماله، زکات مالشو بده که دیگه تو خواب کابوس نبینه. قال فابلغت شهابا ذلک، حالا قال قلت و له فلیدک ماله، یه نکته اینجا من عرض بکنم. من یه یاد داشتی تو بعدی از فضای مجازی نوشته بودم در مورد نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در آیات قرآن و یه بحثایی در مورد بحثی که کمتر مورد توجه قرار گرفته. یه موقع ما میگیم به زید گفتم بیا، این مستقیمه. یه موقع میگیم به زید گفتم که بیاید، صورت نقل قول غیر مستقیمه. این من یه موقع قرآن رو دنبال میکردم برای مواردی که نقل قول غیر مستقیم درش به کار رفته و بعضی از نکات ادبی که در مورد این وجود داره که بیش توجه هم نشده، یه یاد داشته مفصلی یه موقع نوشته بودم. اینم قل له فلیذک ماله نقل قول غیر مستقیمه. قل له فلیذک ماله نمیگه قل له ذک مالک، قل له فلیذک ماله. حالا قال فابلغت شهابا ذلک فقال لی فتبلغه عنی، این مطلبی که میگم میرسونه به امام علیه السلام؟ فقلت نه. فقال قل له ان الثبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني اذكي مالي. بابا حرفی بزنید که بگون چه بچه‌ها میدونن که من زکات میدم، اینقدر آدم خوبی هستم. قال فابلغته فقال ابو عبد الله علیه السلام قل له، اینجا نقل قولش مستقیم شده، انک، نقل قول جایی که مستقیم میشه یک مقدار تندی درش هست که در نقل قول غیر مستقیم نیست، گاهی اوقات نقل قول غیر مستقیم مؤدبانه تر هست. اون چیز شده امام علیه السلام این مقداری لحن رو تغییر داده. فقال ابو عبدالله علیه السلام قل له انک تخرجها ولا تزعها فی موازها، بله زکات میدی ولی به مواردش نمیدی، حواست جمع نیست که به موازش بدی، به شیعه ها نمیدی، به سنی ها میدی، به اینا میدی، زکات باید به شیعه رسونده بشه و امثال اینها. که شبیه این یه روایت دیگه است که ظاهرا هم مربوط به همین داستانه. بعد میگه که ان اخی داوود ان اخی عبدالله قال بعثنی انسان الى ابی عبدالله علیه السلام زعم انه یفزع فی منامه من امرأة تحتی قال فسخت حتی سمع الجیران قال فابو عبدالله علیه السلام اذهب فقل له انک لا تؤدی الزکات قال بلا والله انی لا اؤدیها قال قل له ان کنت تؤدیها فانک لا تؤدیها الى اهلها. این اشاره به اون داستان باید احتمالا باشه تو یه روایت دوام الاسلام، چون اینو اون دوتا رو با هم دیگه با هم یکی یکاسه کرده. ان الولید ابن سبی قال قال علی شهاب انی ارا باللیل احوالا عظیمه و ارا امرأة تفزعنی، یه زنی میاد تو خواب منو میترسونه. فسأل لی ابا عبدالله علیه السلام فسألته له فقال هذا رجل لا يؤدي زکات ماله. تو دعایم بقیهشو حالا یه نکته تو پرانتز در مورد شهاب بگم. شهاب یه موقعی میاد خدمت امام صادق، امام صادق راش نمیده، بی‌اعتنایی بهش میکنه و اینها. عرض کنم میگه آقا چرا به من بی‌اعتنایی میکنید؟ میگه که شنیدم در سفر حج در هر منزل یک گوسفند قربانی میکردی به افراد هدیه میتید میدادی. و بعد مگه چیشه؟ میگه تو فکر نمی کردی که ممکنه کسایی باشن دلشون بخواد شبیه کارتو رو بکنن، امکانات نداشته باشن، ذلیل و خوار بشن، از للت المومن، حالا این تعبیراتش رو یادم نیست. بعد میگن فصحب نظرائک فصحب نظرائک فصحب نظرائک، اگه میخوایی یه فخر فروشی هم بکنی، بالاخره یه کاری بکنی، با کسایی باشه که ذلیل نشن دیر دست تو، احساس خاری و چیز بکنن در امثال اینها. خیلی بعضی چیزایی هست که افراد توجه ندارن، ممکنه مثلا میگه طبقه دارم میدم، ممکنه میگه دارم عرض کنم خدمت شما مهمانی میدم، امثال اینا. میگه همین مهمانی دادن هایی که خیال میکنید کار خوبه، یه زمان کار بدم هست. حالا بمانم. خب بحث ما در مورد این بود که آیا در زکات می شود به جای عین زکات قیمت پرداخت کرد یا نه. سه تا روایت در اینجا ذکر کردن و این سه تا روایت رو مورد بحث قرار گرفته. غیر این روایت ها یه سری روایت های دیگه هم هست که من بعداً میخونم و در مورد اونا صحبت میکنیم. بعضی از اینا کلمات آقایون آمده، بعضیش هم نیامده تو کلمات آقایون. اون سه تا روایت، یکیش روایت محمد ابن خالد برقی بود، یکیش روایت علی ابن جعفر بود، یکیش روایت یونس ابن یعقوب بود. اینا همشون بحثای متنی دارن که مناسبه در مورد اون بحثای متنی صحبت کنم. حالا من از روایت یونس ابن یعقوب چون شروع کردیم بحث جدی رو، از اونجا هم ادامه میدم. تو روایت یونس ابن یعقوب که باز متنش رو دوباره بخوانم، متن این بود. این روایت که ما مجموعاً روایت رو صحیحه تلقی کردیم، گفتیم محمد ابن ولید رو میشه امامی دانست، یونس ابن یعقوب هم که ولو قبلا فتحی بوده از فتحی بودن برگشته. البته به نظرم این که ما محمد ابن ولید رو توس امامی بدانیم بر اساس این هست که ظن رجالی رو حجت بدانیم، ولی اگر ظن رجالی رو حجت ندونیم، بین قول کشی که او رو فتحی دانسته و قول نجاشی که از جماعه نقل میکنه که عبارتی رو که ازش امامی بودن محمد ابن ولید استفاده میشه تعارض هست، این که اطمینان مشکل هست با این تعارض به امامی بودن محمد ابن ولید حاصل بشه، ولی ظن حاصل میشه با تجربه این که نجاشی گویا ناظر هست به رد اون قول و از جماعت هم امامی بودن محمد ابن ولید رو نقل میکنه. مجموعا فکر میکنم ظن به وفاقت محمد ابن ولید حاصل بشه، هرچند امامی بودنش اطمینانی نباشه. نه نه، ممکنه این زمان هم فتحی شده بعد برگشته باشه،
یه زمان شده باشه.
نه حالا اینا نه، اون زمانی که عبدالله ابن جعفر اینها اونو درک کردن اونم دورهای بعده، اینا مال اون یونس ابن یعقوب هم برگشت، اینا مال دورهای بعد است. اینا عرض کنم خدمت شما، عبارت این هست: قال قلت لنبی الله علیه السلام ایال المسلمین اعطیهم من الزکات فیشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم قال فقال لا بأس. خب این روایت، این روایت رو مرحوم آقای خویی خب یه بحث سندی میکنن، سندشو میپذیرن. البته عرض کردم اصلا بحث در مورد مذهب محمد ابن ولید بحث نکردن که مناسب بود اونم مورد بحث قرار میدادن. البته آقای خویی موثقات رو معتبر میدونه، خیلی برشون مهم نیست، ولی یک کسی موثقات رو معتبر نداند کما مال علیه حاجه های ما اخیرن، یا اینکه موثقات رو در تعارض با صحیحه از حجیت بیندازد بگه حجت نیست کما لایب و صحتو، عرض کنم خدمت شما طبیعتاً موثقه بودن در این بحث نقش داره و باید روشن کرد که صحیح هست یا موثقه. خب آقای خویی در مورد دلالت این بحث کردن، انما الکلامو فلا مناقشه فی السند، انما الکلامو فی الدلاله و ظاهر انها قاصرتون و اجنبیتون ان محل کلامه محل الکلام فانها ناظرتون الى ما اذا عین زکاته و افرضها خارجا و اولها لیعتیها لعائلت من اوائل المسلمین و بما ان الایال یتضمن النساء والقاصرین به طبیعت الحال ولا یتیسر لهم غالبا الانتفاع من عین الزکات التي هي من النقدین فی غالب الاحوال الا بالتبدیل بطعام او ثياب و نحوه ما و من المعلوم عدم جواز تصرف الزکات بعد الافراز و العدل الا باذن من بيده الا باذن ممن بيده الامر فلاجل ذلك احتاج السائل الى استجواز من الامام عليه السلام في التصرف المذكور ولذا قال. خلاصه کلامشون میگن که این در مورد زکات معزول است نه در مورد زکات قبل از اصل. ولذا قال فاشتری لهم منها ای من تلک الزکات لا ان یشتری لهم من ماله فیعطیه زکاتا کما هو محل الکلام فلم یهر فاشتری لهم من مالی بل قال منها ای من الزکات فهو بیان لکیفیت الاعطاء مما عینه فی الزکات لا اعطاء نفس الزکات و علی الجمله فرق واضح بین اعطاء القیمه به عنوان الزکات و بین تبدیل الزکات المتعینه المفرده خارجا به جنس آخر و محل الکلام هو الاول و مورد روایه الثانی فعهد و معجبی عن الاخر فلا یمکن الاستدلال بها للمطلوب بوجه. این روایت یونس ابن یعقوب نکته‌ای که داره و این نکته مهم هست و به خاطر همین آی خویی این بحث رو مطرح میکنه اینه که اون شیئی که به فقیر داده میشه از نقدین نیست. فاشتری لهم منها ثیابن و طعاما لباس و غذا و امثال اینها رو میخواد به عنوان زکات به فقیرها بده. سایر روایات بحث پول است و امثال اینا اونا فرق داره با این. خب یه بحث جدی است و آقای خویی هم فتوا میدن به خاطر همین که در باب قیمت فقط پول میشه داد، غیر پول جایز نیست و اجناس دیگر به عنوان بدل از زکات نمیشه پرداخت کرد. خب این عبارتی است که ایشون اینجا داره. آقای خویی، آقای مرحوم آقای هاشمی هم همین مطلب آقای خویی رو پذیرفتن، البته یه مقداری شلتر از ایشون گفتن که اگر این مطلب استظهار نشه لااقل احتمالش هست. ایشون این هست که قد استدل بها على جواز دفع الاجناس الاخرى به عنوان زکات ان الربا الا ان صفحه 385 کتاب زکات جلد 1 آقای هاشمی قد استدل به حالا جواب دفع الاجناس الاخرى به عنوان زکات الا ان الروایه غیر ظاهره فی هذا المعنا ان لم يدعى ظهورها فی خلاف ذلك لانه عبر فیها فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما ای من الزکات فالثوب و الطعام مشترات بالزکات لا انها تكون زکاتا و هذا معناه ان الزکات کانت متعینتن اندو قبل شرا به نقد ناقلین و تای خویی در واقع اینجوری نقد کردن. فلا دلالت الحدیث علی المدعا به وجه اصلا. بعد لا یغال فانه یغالی بعد دارن که در موردش صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما، ببینید اول من این لا یغال فانه یغال که یک بحث اضافه آقای هاشمی دارن اینو بحثش بکنم، بعد در مورد اون نقطه مشترک کلام هر دو بزرگوار صحبت کنیم. لا یقال این یک اشکالی مطرح میکنه، محصل اشکالشون این هست که اگر بشود مالک ولایت داشته باشه برای اینکه زکات رو به اشیای دیگه تبدیل کنه، این خب عرفاً الغا خصوصیت میشه که خودش هم مستقیما میتونه اشیاء دیگر رو بده. این بگیم ولایت فقط این است که از دیگری بخره و از خودش هم میتونه به جای اون از خودش این رو بده، این محصل اگر این ولایت اثبات بشه بل ملازمه اثبات میشه که میشه به جای زکات که عین زکوی یا قیمت اجرات دیگه پرداخت بشه. لا یقال اذا ثبت به روایه ان للمالک الولایه لا تبدیل زکات به جنس مال اجناس و صرفیه للفقرا کان لازم و عرفا جواز و اعطاء ذلک الجنس اول متاعی زن به عنوان زکات لوکان انده و انه لا یحتمل اشتراط ان یشتری هم من از سوق مثلا للفقرا اما در بازار بخره خب همون اگه خودش اشتراط خودش میده دیگه. بله مهم لنا اثبات الولایه للمالک علی تبدیل به جنس آخر. بعد ایشون میگه فانه یقال مورد روایه تبدیل الزکات بالمتاع لصرفی علی عیال المسلمین من الفقراء ای من لیس لهم ولی او من یتولى من بیده امرهم فتدل علی انه یجوز الصرف علیهم من الزکات به شرای ما یحتاجون الی و عین هذا من جواز دفع المتاع من غیر الجنس زکاتا للفقراء البالغين الراشدين وتعينه زكاتا عليهم كما اذا دفع اليهم القيمه بالنقد فالروايه لا دلاله فيها على ولايه المالك على تبديل الزكاه بجنس اخر وانما تدل على جواز الصرف من الزكاه على من يتولى الصرف عليهم من الفقراء الثقار ونحوهم في المرتبه السابقه. اینجوری که محصل فرمایش ایشون این هست که این روایت در مقام اعطاء ولایت به اون مصرف کننده نیست، فرض شده که این مصرف کننده ولایت بر اونها داشته و امثال اینها، بنابراین سوال در این مورد هست. خب به نظر میرسه ایشون یک اشتباه خاصی کرده، این تعبیر ایال المسلمینه نه ایال خود این کسی که میخواد صرف بکنه. ایال المسلمین یعنی کسی که نونخور مسلمونات، یعنی فقیره. ایال المسلمین یعنی کسی که مسلمونا وظیفه دارن خرجشو بدن، یعنی فقیر. آقای خویی اینو توجه داره، تعبیر ایشون این نیست که ثقار هستن، میگه ایال ثقار رو هم شامل میشه. عبارت آقای خویی دقیق تر از عبارت ایشونه، این عبارت ایشون از آقای خویی الهام گرفته، ولی عبارت آقای خویی دقتی داره. ایشون میگه این ایال مسلمین، ایال این نونخورا، نونخور ممکنه بالغ باشه ممکنه فقیر باشه، چون خیلی هاشون یه دونه معمولا یه دونه بالغ، به خصوص بسیاری از کسایی که فقیر هستن به خاطر این است که پدر خانواده از دنیا رفته، مادر خانواده از دنیا رفته، بچه یتیم و امثال اینها مونده. خیلی از مصطلح‌های روشن ایال المسلمین که فرستن که سرپرست ندارند و بچه‌اند و کوچک هستند و امثال اینها از قب اطلاق گرفته، بعد بحثو اونجوری دنبال کرده و این هیچ توش نخوابیده که من زکات دهنده متولی اونها هستم، ایال من نیستن، ایال مسلمین هستن. بنابراین نیاز به این روایت اثبات ولایت میکنه، نه اینکه ولایت در رتبه سابق اثبات شده است و ایشون میگه این اصلا در مقام اثبات ولایت نیست. نه این مطلب مطلب تام نیست، ولی اصل اون مطلبی که آقای خویی مطرح میفرمایند و آقای هاشمی هم به عنوان یک احتمال مطرح میکنه، ببینیم تا چقدر درسته. به نظر میسه اون هم درست نیست. ببینید زکات حق فقرا هست در مال انسان، قبل از افراز هم فقرا نسبت به این مال حق دارن، حالا نحوه حقش به چه نحو هست ما قبلا هم صحبت کردیم، تقریبا جزء مسلمات هست که فقرا نسبت به عین این مال یک نحوه حقی دارن، حالا ملکت، نمیدونم کلی فلمعینت، اشاعت، شرکت در مال، یه فرد چی میخواد باشه، ولی بالاخره فقرا در این مال یه حقی دارن در این مال. خب سوال اینه، منی که در پرداخت زکات ولایت دارم، مالک در پرداخت زکات ولایت داره، این مسلمه، این مقدار مسلمه که اون کسی که زکات رو پرداخت میکنه خود مالکه، اختیار با مالکه که کدوم قسمت از مالش رو بده، از مال بده یا از قیمت بده، امثال اینها. بحث سر این هست، منی که ولایت دارم، منی که ولایت دارم آیا حق دارم که این عرض کنم خدمت شما این رو بفروشم، اون زکات رو، زکات رو میتوانستم به فقرا بدم، زکات رو اعطایش به فقرا من ولایت داشتم، آیا ولایت بر فروش هم دارم یا ندارم؟ ولایت بر فروش هم دارم یا ندارم؟ این دیگه توش نخوابیده که افراز زکات بودن زکات متوقف بر عزل نیست. این شیء خاص رو اگر بخوایم بگیم زکات متوقف بر عزله، ولی این که ما اینجا یه زکاتی داریم که حق فقراست و با اون زکات میشه معامله کرد، کل با کلی فلمایین میشه معامله کرد، مشترکم باشه و من ولایت داشته باشم، جایی که ولایت بر من ثابت بشه، من میتونم با اون مال شریکی که ولایت دارم برای معاملش میتونم معامله کنم. چه وجهی داره که این رو به عزل به اصطلاح متعین در عزل کنیم؟ به نظر اطلاق میاد. ممکنه شما از بعضی روایات استفاده کنید که اصلا فروش، یعنی این بحثا در مورد عزل بوده. من بعضی روایات اینجا یادداشت کردم که اونا رو بخونم که یک نوع تأییدی باشه برای فرمایش آقای خویی. بعد از فروش عزل میشه، یعنی وقتی شما فروختید این رو که میدید، دارید میدید به فقرا عزل میشه، هنگام فروش نه، هنگام اداء مال به چیز عزل میشه. اونم یعنی در واقع وقتی میفروشیدم عزلم به یه معنا، به خاطر اینکه وقتی شما میفروشید اون بدلش میشه زکات، اون عزل پیدا میکنه، بدل این میشه. یه روایتی در باب در جلد 22، جلد 22 یه بابی هست، جواز و شراء من مال صدقه بعد العزل، جلد 22 باب 43 من ابواب ما یکتفه به، رقم مسلسل 32373. روایت صحیح السندیه که ما این روایت صحیح السند رو بعدن هم همین روزا دوباره برمیگردیم، روایت مفصلیه، یعنی یه نصف صفحه، یه تیکش الان مورد بحث من هست، اون یه تیکش رو میخونم، بعضی تیکه هاش در همین بحث ما تیکه های دیگهش مفید هست که من حالا اون تیکه هاش رو نمیارم، بعدم صحبت میکنم. اون تیکه مورد بحث این روایت نبی جعفر علیه السلام هست، صحیح السند هم هست، هیچ در سندش هم شک و شبهه نیست. قیل له فما ترا فی مصدق یجی اونا فیأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها. یه بنده خدایی مسئول گرفتن زکات هست، میاد صدقات اغنام ما رو میگیره، ما بهش میگیم این زکاتی که گرفتی به اناها به ما بفروش، فیبی اناها اونم میفروشه. این کار داره درسته که از اون عامل صدقه همون مالی هم که ازش از ما صدقه گرفته بعدم میگیم به خودمون بفروش. حالا چرا حالا اینو چه بسا میخوایی صرف فقرا بکنی، همجوری که شطور که نمیتونه به فقیر بدی، چه بسا بفروشی بعد بخوایی تقسیمش کنی. فما ترافی شراء آمن، این کاری که ما میکنیم درست است یا درست نیست؟ امام علیه السلام میگه انکان عقبه ها و ازله ها فلا بحثه، اگه گرفته عدل شده تعین بر زکات پیدا کرده فلا بحثه، فلا بحثه. بعد از عزل و امثال اینها به اصطلاح جایزه، بدون عزل جایز نیست. یه روایت دیگه هم هست که شاید اون هم ناظر به همین جهت باشه که میخواد بگه قبل از عزل فروش مال و صدقه جایز نیست. روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر نبی عن علی علیه السلام انه قال لا تباع الصدقه حتی تعقل. این مربوط به انعامه، تعقل یعنی پاشو ببندن دیگه نتونه بره. احتمالاً مراد از تعقل کنایه از اینه که عزل بشه، یعنی در اختیار اخذها و عزلها، اون تعبیری که تو اون روایت هست تعقل هم کنایه از اون باشه.
خلاص فعلا مثلیه خیلی بچی نداره، خب همش مثل هم دیگه
باشه، مثل هم هم باشه، ممکنه یه گونی برداره کنار بگذاره، وقتی گونی وقتی کنار گذاشت اون تعیین پیدا میکنه. نه در ولی ممکن اثر داره دیگه، عزل اثر داره دیگه، نمیتونید شما در اون چیز کنید، تصرف کنید. اگر به اصطلاح اگر مال هم آخه ببینید شما، نه در قیمت گذاری مهم نیست، در قیمت گذاری، ولی عزل به هر حال احکام عزل و احکام غیر عزل فرق داره. خب حالا صبر کنید، من فکر میکنم اولا مجرد این که فروش تو این روایت ها بعد از عزل جایز دونسته شده، این اقتضا نمیکنه ما روایت خودمون رو به بعد از عزل هم کنیم. ممکن روایت مطلق باشه، بگیم بین این روایت ها که یک نوع تعارضی هست، باید تعارضشو حل کنیم، و ممکنه حل تعارض به این باشه که مکروه باشه، قبل از عزل معامله کردن مکروه باشه. و مجرد این که دوتا روایت ما میبینیم اگر روایت رو به اطلاقش عکس کنیم معارض میشه، این باعث نمیشه که ما روایت رو معناش باید مربوط به عزل بگیریم امثال اینها. به نظر میرسه که اولا این یه نکته. نکته دوم که نکته مهمتره، این مربوط به ساییه. برای سایی ولایت قائل نشده امام علیه السلام الا بعد از عقد. سایی هنوز ملکش نشده که، یا ولایتی پیدا، ولایت سایی بعد از عقده. میگه باید بیاد در به عنوان زکات تعیین پیدا کنه، ملک امام علیه السلام بشه، و اون سایی به اعتبار اینکه وکیل از طرف امام هست اون حق داره. این ربطی مالک نداره، بحث مثلا مالکه. این که سایی قبل از عزل ولایت نداره، این ملازمه با این نداره که مالک ولایت نداشته باشه. نه، مالک هم میتونه ولایت داشته باشه، کما این که در پرداخت زکات مالک ولایت داره، ولی سایی که ولایت نداره. سایی که نمیتونه به مالک بگه فلان مالتو بده، فلان مالتو بده، عین بده، قیمت بده، اینا که حق سایی نیست، اختیار با مالکه. سایی بعد از اینکه عزل شد دیگه اختیار با خودش میشه، چون میشه ملک تعیین پیدا میکنه بر زکات، میشه ملک فقرا. این ملک فقرا سایی نسبت به او ولایت داره. پس بنابراین این روایات که در مورد سایی نفی ولایت قبل از عزل میکند ملازمه ندارد بر اینکه مالک قبل از عزل ولایت نداشته باشه. به نظر میرسه که نه، این روایات اطلاق داره، این روایات اطلاق داره و به این روایت میشه تمسک کرد. البته یه نکته ای تو کلام مرحوم امام تو حاشیه شون رو توجه قرار گرفته، حاشیه ای که من خوندم عرض کردم یه مقداری در مورد این که ایشون چی میخواد بفرماید در عبارت حاشیه اغلاق داشت، ولی همچنان که بعدن هم بعضی از دوستان هم تذکر دادن که این عبارت اغلاق ناشی از اینه که جای حاشیه بد خورده. اون حاشیه ما عرض کردیم دو تا بحث در اینجا هست. یه بحث این هست که آیا در تمام اجناس زکویه قیمت میشه پرداخت کرد، یا در غیر انعام میشه پرداخت کرد. خب یه بحث بود چون اختلافی بود دیگه. مرحوم شیخ مفید در مقنعه قائل بود که در انعام نمیشه قیمت پرداخت کرد. یه بحث هست. یه بحث دیگه این بود که حالا که میخواییم قیمت پرداخت بکنیم، آیا قیمت رو حتما باید از نقدین پرداخت کنیم یا کل جنسن یکفی قیمتن؟ ظاهرن حاشیه مرحوم امام مربوط این بحث دومه. کما فرح به ذالک فی تحریر الوسیله، در تحریر الوسیله فریحاً این مطلب رو در ذیل همین مطلب دوم آورده. به نظر می رسه تو این حاشیه عروه بعد حاشیه، یعنی محل حاشیه درست قرار نگرفتیم، به بحث دوم باید منتقل بشه. مرحوم امام تو اون حاشیه به نکته اشاره میکنن، ایشون میگن که در جایی که پرداخت زکات با اجناس دیگه برای فقرا خیری بهتر باشه اونجا ولایت داره. بعد البته تعدی میکنن میگن در غیر این موارد هم ولایت داره و کنه. خب یه بحث در واقع اینجوری باید این بحث رو مطرح کرد که انشالله فردا صحبت خواهیم کرد که آیا این روایت یونس ابن یعقوب صورت سوالش در جایی هست که ارا ان ذالک خیر لهم، جایی که مالک جنس دیگر رو پرداخت جنس دیگر رو به نفع فقرا بداند اینجا ولایت برشون قائل شده، ولی اگه به نفع فقرا ندونه بازم ولایت میشه از این روایت استفاده کرد؟ به نظر میسه از این روایت نمیشه برای چیز استفاده کرد. حالا ببینیم آیا ما دلیل داریم که به طور مطلق مطلبی که مرحوم امام نهایتا و آیون دیگه نوع آیون قائل به این هستن، مرحوم سید قائل هست که لازم نیست از نقدین باشه، از غیر نقدین هم میشه زکات پرداخت کرد، آیا اون دلیل داریم یا نداریم؟ و اون بحث اولم باید مورد بحث قرار بدیم. اون بحث اول بحث این که آیا قیمت در مطلق اجناس زکویه است، انعام هم درش میشه پرداخت قیمت کرد یا نیست. این رو ملاحظه بفرمایید، فردا صحبت میکنیم این دو بحث رو. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.